شما فقط یک زحمت بکشید. عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهم غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
۱۳:۵۳ خیلی خوش آمدید به میز خبر تهران. من رادیو تهران همراه با همکاران ارجمندم، سرکار خانم عتیه خانم میرزایی و جناب آقای سید مهدی پورحسینی. خانم سلام، درود بهتون. خوش
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز تهران. من امروز هم در خدمتتون هستیم در تاریخ 9/9/99. حالا ما چون که رونده میگیم به ابعاد دیگه اش اشاره نداریم. بله، در خدمتتون هستیم.
سلام، درود بهتون.
سلامت باشین.
زنده باشین. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه تهران من. با یه میز خبر دیگه تو یه روز پاییزی قشنگ در خدمتتون هستم،
همراه با همکار و همراه و همسر. بله، 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 خانم میرزایی. زنده باشید. موضوع چیه؟
موضوع امروز خیلی داغه، اصلا خیلی گرمه. کولرها رو روشن کنید
یا کرونا؟
نه خیلی گرمه،
کولرها رو روشن گرمه.
آره خیلی گرمه. موضوعمون در مورد احتکار بخاری و وسایل گرمایشی.
احتکار بخاری؟
بله.
عجبا، یعنی احتکار بخاری رو نشنیدم.
بله، هر دم از این باغ بری میرسه
واقعا. یعنی هر چی اصلا لازم باشه احتکار میکنن.
بله، متاسفانه این روزها بحث، حالا دیگه یواش یواش هوا داره سرد میشه و مردم
دیگه
بله دیگه، با این بارونی هم که این چند روز میاد واقعا هوا مقدار سردتر شده و یه مقدار بحث خرید و فروش لوازم گرمایشی داغ شده. یه سری هم که سوء استفاده کننده ها منتظرن که از این موقعیت هایی که پیش میاد سوء استفاده کنن و بحث احتکار و اینا پیش اومده.
یه مقدار احتکار میکنن و تابستون میفروشن نگه... الان موقع فروشش خونه
دیگه نگه میدارن، قیمت بره بالا گرون بفروشن.
خب نه، البته برای احتکار اومده قانونگذار اومده یه سری چیزایی رو تعریف کرده. اولا که احتکار اصلا جرمه، بعد اومده گفته در دو حالت ما میتونیم بگیم که مثلا احتکار داره صورت میگیره. یکیش اینه که مردم به کالای احتکار شده نیاز داشته باشن، یعنی ما بیایم یه کالایی رو احتکار کنیم که مردم به اون نیاز داشته باشن، که معمولا هم تو کشور ما متاسفانه فصلی پیش میاد همچین چیزی. بله، و این یکی. و دیگری این که فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشه که مردم بتونن از اون کالا تهیه کنن، بخوان اون کالای خودشون تهیه کنن، که اینجا قانونگذار اومده گفته که براش مجازات در نظر گرفته. اولش که میگه میتونه حتی اعدام باشه، بستگی داره که در چه حدی باشه این احتکار، و بعد از اون میتونه حبس از 5 تا 20 سال برای اون طرف احتکار کننده در نظر گرفته باشه.
حالا این همیشه خوبه نه، ولی خب ما تو مسئله اجراش ضعف داریم معمولا. بله، وگرنه قانون همیشه که خوبه و درسته و اگر با همه همینجوری برخورد میشد از اول و اتفاق افتاده که دیگه کسی اصلا جرئت نمی‌کرد این کارو بکنه.
حالا همین
احتکاره، همین سوء استفاده کننده ها که مقدار این اتفاق رقم زدن باعث شده که لوازم گرمایشی یه مقدار قیمتش بره بالا. بله، مجبور شدن و خیلی ها مجبور شدن برن سمت وسایل گرمایشی دست دوم که متاسفانه یه درده که نتونن مردم یه وسیله گرمایشی نو بتونن بخرن که خیلی خطر داره. بله، استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد میتونه حتی یک مجتمع جون انسان‌ها رو حتی به خطر بندازه متأسفانه.
البته این صحبتی که شما فرمودین که بله قانون خوبه اما اجراش کاملا درسته، اگر که موافق باشین یه گزارشی آماده کردیم، اون گزارش رو با هم بشنویم. اتفاقا مهمان محترم برنامه می‌خوایم ازشون همین سوال بپرسیم.
نیمه دوم سال و یواش یواش هوا داره سرد میشه. بازار فروش لوازم گرمایشی هم داغه داغه. اما نه برای مصرف کننده، بلکه برای دلالا. بازار پکیج شوفاژ تا سقف پر از لوازم، اما نه برای فروش.
دست یه سری اشخاص پرنفوذ و پرپولیه که میخرن میذارن تو انبارشون، هر قدر دلشون بخواد میفروشن.
هستش تو بازار، نماینده ها نمیفروشن چون که دارن از آب گلالود ماهی میگیرن.
حالا چه جوری ماهی میگیرن؟ با فروش به روش خودشون.
نه فاکتوری میدن نه چیز دیگه. بالاخره پکیج دارن 7-8 منو گرونتر میشن. چرا باید فاکتور بدن؟
بعدش اینم میشه حال و روز کسی که میخواد برای خودش یه پکیج بگیره.
13 خورده ای 14 تومن.
یه سری هم به بازار بخاری زد. این کالا هم ثبات قیمت نداشت. حتی اگه قبلا هم پولش رو داده باشی.
سفارشات قبلی با لیست قیمت جدید فاکتور خواهد شد. میگه آقا نمیخوای شماره حساب بده پولشو بریزم به حسابه.
مشتری ها تو این بازار هم سرگردون بودن.
یعنی میخوام یه تومن جمع کنم اینو بخرم، هفته دیگه میگه 1300 1500.
پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی میگه
من زمانی میتونم به شرکت تولید کننده بگم قیمتت ثابت باشه که حداقل برای 6 ماهش مواد اولیه بهش بدم، ارز بهش بدم، بگم کالا رو تولید بکن، قیمتش هم حق نداری دستش.
حالا باید ببینیم این نظارت هایی که میگن کی قراره اثرش رو توی بازار نشون بده.
بسیار خب، مهمان محترمون هم پشت خط هستن. مدیر کل محترم نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، جناب آقای اللهیاری. من آوید بزرگی همراه با همکارانم آقای سید مهدی پورحسینی و عطیه خانم میرزایی در خدمت شما هستیم. سلام و درود بهتون، خیلی خوش آمدید آقای اللهیاری.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب خدمت شما، سرکار خانم بزرگی، سرکار خانم میرزایی و جناب آقای
پورحسینی
و بقیه همکاران محترم و شنوندگان همشهری عزیزم.
سلام، قدمات شما گفتیم. جناب آقای اللهیاری، خانم میرزایی با شما گفتگو خواهند کرد.
بزرگوار هستی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت جناب آقای اللهیاری. آقای اللهیاری، ما فقط یه سوال از خدمت شما داریم. قاطع ترین برخوردتون که با محتکرین صورت گرفته چی بوده و کی بوده؟
ما موارد متعددی داریم در استانهای مختلف که انبارها با توجه به دستور مقامات محترم قضایی پلم شده و به قیمتی که قیمت در حقیقت کارشناسیه فروش رفته. هم امسال و هم سال قبل هم کالای تولید داخل هم کالای تولید وارداتی. حالا اجازه بدید من نگم، ولی تو استان قزوین تهران موارد متعددی داشت.
درسته آقای اللهیاری. الان بحث وسایل گرمایشی یه بحثی که واقعا خیلی مهمه و میتونه اگر که بخواد به قول معروف مقفول بمونه تو این زمینه، میتونه جون انسان هم حتی به خطر بندازه، چون که وقتی یه وسیله نوش گرون باشه خود طرف اینه دست دوم تهیه میکنه. در خصوص برخورد با محتکرین وسایل گرمایشی برامون بفرمایید.
ببینید سرکار خانم، من اینو میتونم خدمتتون بگم، ولی اگه اجازه بدین چون در این مصاحبه که پخش کردیم گزارشی که همکارای محترم زحمت کشیده بودن و به اصطلاح اهل فن هم صحبت کردن موارد متعددی بود، اگر اجازه بدی من نمیدونم چقدر وقت دارم، من یکی دو دقیقه یه
سبقه
یه قضیه بگم بعد برگردم.
بفرمایید
شما تا سه دقیقه زمان دارید.
بفرمایید
جناب.
سه دقیقه.
بله ببینین، ما افزایش قیمت داشتیم در سطح تولید، در سطح عرضه و در سطح بازار در هر سه مقطع، ولی چیزی که الان ما داریم درباره صحبت میکنیم بحث بازاره. ببینیم سطح تولید ما افزایش مواد اولیه‌مون واقعا چشمگیر، ما ورق فولادی که از مواد اولیه این صنعت است از هفته گذشته نسبت به هفته مشابه سال قبلش بیشتر 170% افزایش قیمت داشته. شمش آلومینیوم که واسه پرهای رادیاتور استفاده میشه بیشتر 140% افزایش قیمت داشته. اینا همه کالای بورسی هستند، یعنی مصوبه مجلس بند 18 قانون توسعه ابزارهای مالی که این محصولات تو بورس عرضه میشن بر اساس نظام قیمت جهانی و نرخ ارز نیما، نه نرخ ارز بازار آزاد، قیمت میخورن. پس تولید کننده ما الان با چه فضایی طرفه؟ مواد اولیه افزایش قیمت داشته، این کالاها حداقل 30% ارزبری دارن. تو شوفاژ ما درسته 7-8 قطعه بیشتر نداریم که وارداتیه، ولی این 7-8 قطعه از نظر ارزشی بیش از 30% ارزش پکیج رو تشکیل میده. تخصیص ارز مشکل داشتیم، همون ارز مشکل دارم با قیمت‌های بالا به تولید کننده دادن.
دوست.
و کمبود مواد اولیه هم داریم سرکار خانم میرزایی. الان یه شرکتی که ما 2-3 تا شرکت عمده بیشتر نداریم، شرکت ایران رادیاتور، بوتان، لورج و اینا شرکت‌های داخلی هم تبلیغ هم نیست، اتفاقا شرکت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای هم هستن، عملکرد تولیدشون الحمدلله فوق‌العاده در سطح جهانیه. این شرکت میاد سهمیه‌ای که میذاره ورقی که نیاز داره 2500 تن در ماه، سهمیه‌ای که براش در سیستم بهینه‌یاب وزارت مطبوع ما تعبیه دیدن به خاطر کمبود تولید ورق در کشور 1300 تنه، ولی عملا چیزی که تحویلش میدن 700 تن در ماه و تتمه اینو باید بره با قیمت‌های آزاد در بازار آزاد تهیه کنه و یا کاهش تولید بده. پس ما این فضای تولید رو داشته باشیم. تو این فضا تولید کنندگان ما دارن با زحمت تولید میکنن حسب فرمایشات حضرت آقا که بحث جسارتن... اولویت
شما حالا اسم سازمان قشنگ روشه که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. حضرت عالی از بخش دومش تولید کنندگان دفاع کرد، یه دفاعی هم از مصرف کننده ها داشته باشید.
همین الان دارم میرسم، من قسمت تولید رو گفتم، این بخش تولید و تولید کنندگان در این فضا دارن کار میکنن و تو این فضا طبق منویات حضرت آقا دارن با تمام تلاش میان که فضای تولید به هر حال تامین بشه. تو فضای عرضه و بازار یه اتفاقی افتاد جناب آقای پورحسینی، این از به هر حال نوسانات شدید نرخ ارز طی ماهای گذشته، حالا تقریبا الان چند هفته یه بازار آزاد شده، علاوه بر تقاضای واقعی که در بازار بود، تقاضای سفته بازی شدید رو وارد بازار کرد، برای تقاضای دلالی و سرمایه گذاری اومد، تولید ما یه محدودیت داره و وارداتمون هم متوقف شده. تو تقاضای واقعی هم جناب پورحسینی به هر حال خودتون استادین، تو موارد مختلفی ورود پیدا کردین، تقاضاها تعجیل شد. یعنی منی که ساختمون داشتم میساختم در مرحله صفر کاری بودم، چون میدونستم این پکیج داره گرون میشه، سریع رفتم خرید کردم. ما از شرکت ها خواهش کردیم که بیان و فروش رو، البته خودشون هم واقعا با شرکت های اقمالشون این زحمت رو کشیدن، فروش مشروط به نصب پکیج کنن. این اتفاق افتاد ولی خب یکمی دیر شروع شد. آماری که ما داریم اینه که کمتر از 50% پکیج هایی که خریده شده به وسیله اشخاص با شماره ملی اینا نصب شده، بقیه‌اش هنوز نصب نشده. یعنی همه پیش انتظارات تورمی داشتن که قیمت ها افزایش پیدا میکنه، در نتیجه اومدن، یعنی حجم عظیمی از تقاضا اومد توی بازار.
تقاضا
قرار بود که یک سال بیاد، این در طول چند ماه.
متاسفانه مشکلی که همیشه تو مملکتمون باش مواجه هست،
متاسفانه، و البته ایرادی به مردم نیست، واقعا مردم باید مدیریت کنن. بسیار. و این عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت برای در سطح بازار شد، ولی الان فروش تو آخرین اخباری که ما داریم به تعادل رسیده، قیمت ها به تعادل رسیده، کاهش قیمت داشتیم. نیاز کشور سالانه
بسیار عالی،
50 تا 600 هزار دستگاه.
بازم نتیجه گیری که مردم باید مدیریت کنن.
نه مدیریت شد، نه مدیریت شد.
درسته.
نکته جالبیه، ولی اجازه
من
فکر کنم وقتتون اجازه نمیده.
مدلی فرصتمون کوتاه. جناب قیلاهیری، همه چیزی که فرمودین درست. خب به هر حال مواد اولیه گرون شده، قیمت ها بالا رفته، طبعاً یه قیمتی هم
صدا بلندتر باشه عذرخواهی میکنم.
بله، عرض میکنم حضورتون که فرمایشاتتون متین، مواد اولیه قیمتش بالا رفته، طبیعتاً خب برای کالای تولید شده یک قیمتی مشخص میشه. اما اون بحث اولیه ما که بحث احتکار بود، به هیچ کدام از اینها ربطی نداره. حالا اینکه قیمت افزایش پیدا کنه یه بحثیه، اینکه تولید کننده خدای نکرده یا واسطه بخواد بیاد یه کالایی رو احتکار کنه یه بحث دیگه ایه، که این هم اگر که قرار باشه در بازار اخلالی ایجاد بکنه، توقع مردم به درستی این هست که ورود پیدا کنه هر سازمانی که مسئول هست و جلوی این قضیه رو در اولین فرصت بگیره. چون زمان از دست میره دیگه، مثلا توی بهار ما فایده ای نداره برامون که با این احتکار در واقع مواجهه بشه و زمانش
هم سمت 31 استان سطح بازار رصد میکنن، وضعیت تولید و توزیع رو، سطح بازار ارز رو رصد میکنن. حتما اگه موردی باشه برخورد.
زنده باشید. خیلی متشکرم. سپاس از شما. خسته نباشید.
خدا
نگهدار شما.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون خانم میرزایی.
بزرگوار هستین، سلامت باشین. ان شاء بتونیم حداقل خودمون تا اونجایی که میتونیم خودمون مدیریت کنیم تا ببینیم چی میشه. چون واقعا همون واقعا چون این قضایه واقعا یه قضایه تکراریه، ما میاریم رو خط صحبت میکنیم ولی واقعا یا کاری از دستشون بر نمیاد، نمیدونم واقعا. ان شاء الله بتونیم خوب مدیریت کنیم.
بله، زنده باشید. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا
اجاه 16 دقیقه تهران. من رادیو تهران.
سلام، حافظ پاییزی و بارونتون بخیر باشه. من پیرو تماسی که برادر محترم داشتن و فرمودن ببینن کسی ماسک نزده، چیزی نمیگن، فقط یک نگاه معنی دار، خواستم تایید کنم اگر من هم با همین صحنه مواجه بشم که کسی ماسک نداشته باشه، واقعا هیچی نمیگم. وقتی که نه ایران بلکه تمام دنیا دارن تبلیغ میکنن برای ماسک زدن و اون طرف مقابل درک نکرده، پس همون سکوت کافیه. سلامت باشین انشالله. خدا نگهدار.
ز زنده باشید. خیلی متشکر. این در پاسخ به سوال ما بود که پرسیدیم که اگه قرار باشه یه جمله ای به کسی که در اطرافتون دستورالعمل ها رو رعایت نمی کنه بگید، اون چه جمله؟
سلام، وقتتون بخیر. همگی رعایت کنیم تا همگی زنده بمانیم. گرجی دوست هستم از پردیس. خدا نگهدارتون.
سلامت باشی، خیلی ممنون. آقای علی هم از کفاشی گفتن که از مشاغل بقالی و نانوایی در محلات تست مجانی بگیرن و فوت شده کرونا رو هم در بنر و اعلامیه ذکر بشه. با اینا شروع کنی تا بگم، یعنی اسمش رو بزن رو بنر تفلیا رو. خب دیگه خدا رحمت کنه دیگه.
سلام، عصرتون بخیر. اگر من بخوام دیگران را نصیحت کنم میگم عزیزان من، جان من، اگر از جان خودتون سیر شدی حداقل به جان دیگران فکر کنید و سعی کنید بهداشت رو رعایت کنید. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، خدا حافظ.
زنده باشید، درود بهتون. خانم یا آقای خدایی هم نوشتن، میگم اگه میخوای خودکشی کنی این راهش نیست، اینجوری 20 نفر آدم بیگناه رو هم به کشتن میدی عزیز من.
سلام، من میخواستم بگم اگه کسی جلوم بیاد و ماسک نداشته باشه الکی یه سرفه میکنم تا فرار کنه بره، که اگه یه وقتی هم مریض باشه ما نگیم. امیر کشاورز هستم از تهران. مطمئن
مجید نوشن لطفا ماسک بزنید، عزاداری تو این شرایط سخت‌ترین کاره، برای عرض تسلیت هیچ کس نمیاد، اون وقتی که دلت هست همه بشکنه. یعنی دیگه اصلا آخرشو میگید دیگه. نوشتن که من در یه کارگاه صنعتی کار میکنم، 5 نفریم ولی اصلا رعایت نمیکنن، نه ماسک نه فاصله. تو رو خدا پخش کنین تا به گوششون برسه، چون اونا هم برنامه شما رو دنبال میکنن، شاید به خودشون بیان رعایت کنن. این کاف، بله رعایت کنید دیگه، آخه چی سختی نداره اونقدر که، یعنی ماسک دیگه یا فاصله اجتماعی هر دو. آره خطرناکه، شوخی نیست، یعنی خدایی نکرده پاتون به بیمارستان برسه اون وقت میگه عجب کاری کرد. ممنون که همچنان به همون میگید و برامون مینویسید که اگر قرار باشه یه جمله بگید به کسی که در اطرافتون رعایت نمی کنه چی بهش میگید. 3094 سامانه پیام کوتاه منه. آقای رضا امید هم از قرچک گفتم ما 500 تا ماسک دادیم به تاکسی قرچک. زنده باشید. آرزو میکنم هر چند تا آرزویی که دارید برآورده بشه، حتی اگر 20,000 آرزو باشه. میخوام دعوت کنم 20,000 آرزو رو با صدای محسن چاوشی بشنوید.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا سوسن با صد زبان، از تو نشانم نداد گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیف در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق ملانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
صدای شهر،
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ممنونم که همچنان شنونده استودیو صدای شهر رادیو تهران هستید. لطفاً در اتوبوس و مترو از تماس نزدیک با کسانی که علائم سرماخوردگی دارن خودداری کنید و از تماس دست با چشم‌ها، بینی و دهان خودتون بپرهیزید. طرح زمستانه سازمان تاکسیرانی هم از اول آذر کلید خورده و قراره که طی اون شما شهروندان عزیز خیلی کمتر در صف انتظار تاکسی بمانید. امروز با ما همراه باشید و بهمون بگید این اتفاق افتاده یا نه. در این روزا که شاهد بارش باران هستیم، شما دسترسی راحتی به تاکسی ها داشتید؟ ما منتظر تماس های شما و شنونده تجربیات شما خواهیم بود. پس 88 82 33 رو بگیرید و از مشاهدات و تجربیات خودتون برامون بگید. بریم بخش بعدی گزارش جناب آقای میرحسینی رو هم با هم دیگه بشنویم.
سلام و درود برای تاکسیان عزیز.
سلام خدمت شما عزیزان.
خوبی؟
قربان.
چی میخوری؟
نونم.
نون یه چیزم توش هست.
سیب زمینی، پوری سیب زمینی.
نه من نوش چه؟ نون سنگک با پوری سیب زمینی داغ چه حالی میده.
خیلی.
نوششونت باشه. برف و بارون میاد کجایی؟
تو ماشین.
میزنی فقط پارک میکنی تو ماشین میشینی؟
نه تو نوبتیم، تو نوبت با میسیم تو ماشین.
بابا میری خونه سنگک میخوری با پوره سیب زمینی؟
نه هیچ چه نمیرم.
نمیری؟
کار میکنیم برف.
بابا پچه رو تاکسی کم میشه وقتی برف بارون میاد؟
تو ترافیک گیر میکنم.
مثلا شما الان ترجیح میخوای بری تا مثلا چهار پارک وی چقدر طول میکشه؟
برف و بارون؟
نه الان مثلا معمولی.
الان 5 دقیقه.
تو برف و بارون چقدر طول میکشه؟
ترافیک باشه نیم ساعت.
راست میگی؟ 5 دقیقه میشه نیم ساعت؟
بله.
آخه من تصور میکنم که خیلیشون نمیان سر کار، میگن ولش کن برف و بارون، تصادف میشه، ترافیک نمیصرفه، کرایه که عوض نمیشه، همونه دیگه.
نه تو ترافیک گیر میکنن.
آها، فقط بخاطر ترافیکه. میان؟
همه میان سر.
واقعا همه یا نه مثلا یه حالی درصدی هم
بدن. پیر مردی میبینید حال نداره.
آها، در اون حده. یعنی شما ها میان.
آره.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازت. شکرم. ترافیک.
از مانیتورهای استودیو صدای شهر با خبر شدیم که سه مسیر در حال حاضر ترافیک سنگینی دارن. اول بزرگراه امام علی هست به سمت جنوب از خیابان شعبانلو تا خیابان شمس‌آباد. اگر مسیرتون از بزرگراه شهید سلیمانی میگذره هم با خبر باشید که در مسیر غرب شرق این بزرگراه از تونل رسالت تا خیابان شهید همایی تردد خودروها به کندی انجام میشه و در بزرگراه شهید حقانی به سمت غرب از خیابان دکتر مصدق تا میدان ونک هم ترافیک سنگینه. شب بارانی شما به خیر باشه. میدونم که الان ممکنه که در ترافیک سنگینی باشید. امیدوارم که بتونید واقعا با حفظ آرامش خودتون و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی خوبی رو هم برای خودتون رقم بزنید و هم برای دیگران. بریم یه خبر بخونم براتون از جناب آقای مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، که گفتن از بین 1507 واگن متروی پایتخت 4 دستگاه اون نیازمند رسیدگی ویژه و تعمیر هستند. قراره که به زودی از منابع مالی که برای تعمیر اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده در جهت تعمیر واگن قطارهای مترو هم استفاده بشه. موضوع ما رو فراموش نکنید. داریم راجع به وضعیت فعالیت تاکسی ها در زمان بارش برف و باران صحبت میکنیم. منتظر تماس ها و انتقال تجربیات و مشاهدات شما هستیم. 88-82-33 در اختیار شماست.
عقربه های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهشو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم. تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه. دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی با شما همراه هستم و قراره که در مورد دبیرستانی‌ها و کنکوری‌های عزیز توی این بخش از برنامه صحبت بکنیم با یک کارشناس تحصیلی که در استودیو با ما حاضر هستش. آقای هیراد زاکر مهمان برنامه ما هستن. آقا خیلی خوش اومدین. عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر عزیز. من دو تا نکته بگم بحث رو آغاز بکنم. مورد اولم این باشه که اگر الان شنونده برنامه ما هستین، مخاطب خاص ما و موضوعی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم برای دانش آموزان سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر این دانش آموزا هستش و آقای هیراد زاکر عزیزم خدمتتون معرفی بکنم. آقای زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، مشاور رتبه 4 کنکور و خودشون یکی از سختی کشیده های کنکورن از طراز 4000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم تونستن دست پیدا بکنن و اینجا تا ما از تجربهاشون استفاده بکنیم. آقای یزاکر برای سراغ یه موضوعی، قبلا که کرونا نبود بچه‌ها می‌رفتن مدرسه، می‌رفتن آموزشگاه بیرون، می‌رفتن کتابخونه، می‌رفتن با دوستاشون بیرون درس می‌خوندن، حتی مثلا دوستی می‌رفت خونه اون دوست دیگه با هم درس می‌خوندن، همینجوری بالاخره این گروهی درس خوندن وجود داشت و حضوری درس خوندن و حضوری پرسش پرسیدن و آموزشه. الان کاملا این تقریبا میشه گفت 90% باید بگیم که از بین رفته و همه چیز غیر حضوری شده. حالا خیلی از بچه‌ها سوالشون اینه که با این وضعیت غیر حضوری ما آیا میتونیم به موفقیت برسیم؟ بازم میتونیم نمره خوب بگیریم؟ میتونیم رتبه برتر کنکور بشیم؟ و اگه میشه چی کار بکنیم؟ چه مدل امکاناتی به ما کمک میکنه؟
بله ببینین، ما سالهای گذشته هم بچه‌ها غیر حضوری کار میکردیم، با بچه‌هایی که مناطق سه مناطق محروم آموزشی بودن. خب اونجا مدرسه خوب، آموزشگاه خوب، کلاس خوب تو شهرشون نیست، واسه همینم میگم منطقه سه، و ما سعی میکردیم بهترین امکانات غیر حضوری بدیم.
یعنی میگین تجربتون به این کورونا